متعنمت و رابعه فی الوجوده و علله. الوجود ها هنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لا علت له و على الوجود المعلول بالتشکیک و المحمول على اشیاء مختلفت بالتشکیک لا يكون نفس ماهیاتها ولا جزءا من ماهیاتها بل انما يكون عارضا لها فاذن هو معلول مستند الى علت و لذلك قال الشيخ الوجود و علله. خب آقا، حالا آمده بحث در الهیات که این نمط و نمط پنجم و ششم و هفتم در الهیات است. بعد از آن هشتم و نهم و دهم همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم راجع به احوال انسان و مقامات انسان و معاد انسان و درجات انسان و کرامات انسان است که در حقیقت چهار نمط این کتاب در معرفت نفس است، در روانشناسی است، در انسانشناسی است، احوال انسان است. یکی نمط سوم که خوندیم و تا اندازه بحثش رو کردیم و دیگر بحجت و سروره که مربوط به بحجت و سرور نفسه. هشتمه، نمط هشتمه و دیگر مقامات العارفینه، عارفی بالله مقامات دارد راجع به حالات اوست و مقامات و درجات اوست. و دیگر نمط دهم است که اسرار الآیات یعنی معجزات و خوارق عادات و کرامات که از انسانها صادر می شود، اینها رو قاعده است، رو ضابطه است، رو میزانه، رو حسابه. بله، و دلیل داره. جز این که نمط سوم همونطور که مسبوقی به عنوان بحث نفس در طبیعیات قرار گرفته، با عنوان نفس بودن. خیر، حالا آمدیم در الهیات، بحث در الهیات که اینجا نمط رابع اول بحث الهیاته تا پنجم و ششم و هفتم، این چهار نمط. حالا عنوان نمط این صورت، همین که مشاهده فرمودید، النمط الرابع فی الوجود و علله. وجود و علل وجود. خب حالا اجازه بفرمایید که یه مقداری حرف بزنیم، چند جمله به صورت مثلا تشخیص ذهن یا یادآوری مباحث گذشته، اسفار، تمهید، مصباح، فسوس، شفا، شفا، منظومه، اینها خوندیم. بله، یه مقداری عرایزی خیلی به اجمال تقدیم بدارم که انبشیرتن وارد در بحث بشویم و انشالله به عرایزم التفات بفرمایید. اون اشاره و لب و جان این نمط به دست آمده که داریم چه می کنیم و چی می خواهیم و چی باید بگیم. ما همچه آقا در نظر بگیرید به این صورت که اینی که الان هستیم، این ادراک و این بینشی را که داریم، اگر الان ما به همین سان ابداعاً آفریده می شدیم، نه به صورت تسرم از نطفگی تا بدین ها بودیم، از مبدعات ابداعاً آفریده شدیم و واقعیتی را می بینیم. این واقعیت، این واقعیتی که هست می بینیم که این کلمات نوری، این موجودات، این آسمان و زمین، این ستارگان، این بحر و بر و این انواع مختلفه، این همه هستند، بری، بحری، ارضی، سمایی هستند. ما این واقعیتی را که می‌بینیم چه اسمی؟ ما این واقعیت را که می‌بینیم چه اسمی برای او بگذاریم؟ او را به چه سمتی، به چه وصفی بخوانیم؟ چی بگیم او را؟ این واقعیتی که هست الان در نظام هستی، این واقعیت را ما چی بگیم؟ به چه لفظی او را بخوانیم اخبار کنیم و به یکدیگر بگوییم، از او تعبیر کنیم؟ برای این واقعیتی که در هستی هست، انسان به هوش آمده متنبه بیدار، حالا که صاحب لفظ شده، به حساب عالم الفاظش برای او الفاظی را جعل کرده و هیچی که این الفاظ اونی که متن اعیان است بخواد او را برساند نمی رساند. اما انسان در مقام عجز به زبان اینجایی که الفاظ همه از خاک برخواستن، الفاظ همه خاکی هست، الفاظ محدود هست، الفاظ اینجایی هست، از این الفاظ در میان این الفاظ یه لفظی رو یافته که دید این لفظ مثلا برای ایفای این حقیقت، این واقعیتی که در خارج هست و خودش هم جز این خارجه، خودش هم از این خارج به در نیست، میخواد این رو تعبیر کنه. عرض کردیم که یه وقت این رو تبیه کردم به واحد، می گفتم واحد یعنی این واقعیت، یکتا، یکی، یکتا، این واقعیت خارجی. پیشینیان می گفتن واحد، تا همینطور به تطور الفاظ و عبارات و اصطلاحات و فرق و طوایف و اینها، بعضی از کتاب ها میبینید از این تعبیر میکنن به متن اعیان، این هم یه حرفی. بعضی ها تعبیر میکنن به حقیقت الحقائق، این هم یه فرمایش. در کتب و صحف متأخرین بر این دو لفظ متکی شدند و اعتماد نمودند که بهتر واقع را برسانه، این واقع را برسانه، کلمه حق را یافتند. حق و همه حق، حق است، این نظام حق، اینی که هست حق، حق به طور حق که الموت حق، مثلا الارض حق، الشمس حق، السماء حق، الملك حق، الفلك حق، اینی که هست این هستی حق، حق است، حق. کلمه حق رو یافتن و بحثشون در پیرامون حق. دیگران گفتم که درست است که حقند و متحققند و متقررند، حق مقابل بطلان است، اینها واقعیت دارن، حقند. مثل این که کلمه وجود بهتر می رساند این واقعیت را، آمدن وجود رو یافتن، کلمه وجود رو میگن وجود. وجود یعنی اینی که هست، اینی که هست، وجود اینی که هست، این متن واقع، این خارج، این هرچه که هست وجود است. اگر چنون که کلمه این آقایون اظهار کردن، ابن ترکه در ابتدای تمهید القواعد آورده، این آقایون لفظی فراختر، واسعتر، مفیدتر، بهتر، عامتر از حق و از وجود نیافتن. لذا صحف عرفانی را که باز کنید و از عارفان بالله بپرسید که مسائل بحث شما در پیرامون چه موضوعی، موضوع کتب و رسائل شما چیه، میگوین موضوع بحث کتب ما وجود است، موضوع مباحث ما حق است. بعضی ها تعبیر فرمودن به وجود، بعضی ها تعبیر فرمودن به حق. در ابتدای مصباح الانس عنوان کرده است حق و در اسفار عنوان فرموده است وجود. این وجود یعنی چه؟ یعنی این واقعیت، این حق، این حقیقت، اینی که هست، این نظام، این متن عیان، این خارج. اینو که کسی این کار نداره که هست، این هستی این رو کسی انکار نداره، مگه یه سوفسطاییه، مگه یه سوفسطاییه که اوی حرفای محملی میزند که هیچ قضیه حقیقی نداریم و هیچ صورت علمیه نداریم، هیچ واقعیتی نداریم، اینها همه پنداره. و شیخ که در اول الهیات شفا میخواد اون رد کنی که باره اتادت، اینکه اگه او حرفش رد نشود، فلسفه علم به احوال اعیان موجوداته، اگه سوفسطایی رد نشه ما برای امور خیالی و ناپایدار و بدون واقعیت، بدون حقیقت، برای چی زحمت بکشیم؟ چه کاری برسه؟ واقعیت که نداره تجشم برای چی؟ تکلف برای چی؟ باید ابتدا سوفسطایی رد کرد و صحبت کرد. بحث عنوان فرمود که خلاصه بحثش رو مرحوم آخوند هم در اسفار، در جلد اول اسفار، اوائلش نه، یه مقدار بله از اسفار که میگذره، بحثش رو به طور خلاصه عنوان کرد که بر شیخ چنین فرمود. حالا سوفسطایی با رد کرد، شیخ که حرف میزنه، فرمایشاتی میفرماید در رد او، میگه خب حالا که همه اعتباری، واقعیت نداره، خیال، واقعیت نداره، حالا که واقعیت نداره، این چوب، این آتش، این شلاق، این تنتو و سوفسطایی، اینا واقعیت نداره دیگه. حالا برای امر غیر واقع آخوباخ نمیخواد که، اینا که واقعیت داره که داره، بله که یه چیزی واقعیت دار هست در نظام هستی یا نه، و جهات دیگر در رد ایشون. بله بالاخره آخر و دبا الکی، بله اون کار رو باید کرد. خب حالا این وجود، این هستی، این حق، این واقعیت، این واقعیت، این حقیقت، درباره این حقیقت که اسمشو میگذاریم یک پارچه چه؟ وجود، هستی. در منظومه، در اسفار، اونجا حرف این بود و چه خوب حرفی، که یک وجود است، یک وجود. این یک وجود است رو فرمودید یعنی الصمد، الصمد وجود است، الصمد وجود. کسرات هم حقند، کسرات حقند، بی کسرت نمیشه، کسرت حقه، وجود حقه، کسرت حقه. اما کسرات رو این تو فرمودن و چه خوشم فرمودن که جهان چون چشم و خال و خط و ابروست، کسرت مثل اعضا و جوارح یک فرد انسانه، مثل قوا و محال قوای یک فرد انسانه، اما یه شخص انسانه. اگر این یک شخص انسان غیر متناهی می شد، این شخص انسان اگر غیر متناهی می شد، غیر متناهی، الان چطور حق سبحانه غیر متناهیه، الصمد است غیر متناهیه، حالا اگر چنانچه این فرد انسان می شد غیر متناهی به فرض می شد، الصمد که از کران ازلی تا به کران ابدی رو گرفته بود، الصمد این حقیقتی که بود الصمد، این اعضا، این جوارح، این قوا از او جدا نبودن، جدایی راه نداره. بفرمایی این زمین یک، اون آفتاب دو، اون ما هم یکی، اون یکی هم یکی، اون یکی هم یکی، خدا هم یکی، این می شود واحد عددی. نادرست. یکی خدا یکی هست که به تعبیر جناب امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، او واحدی است که هر واحدی جز او قلیله، هر واحد در نظر بگیرید محدوده، اون عقل اول نیست، تعین داره نسبت به او قلیله، کمه، محدود، ناقصه. اما این یک واحدی است که واحد همه، یکتای همه. یکتای همه رو بخواهیم به عربی در بیاریم میگیم الصمد. الصمد یعنی یکتای همه. میخواهید الصمد رو بازش بفرمایید؟ بفرمایید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این باز الصمد، یکتای همه. حالا این حقیقت، این واقعیت شؤون یافته، تطور داره، مجالی داره، مظاهر داره، اما وجود تعین یافته هست. حالا بفرمایی بحثی را که در منظومه خونده ای که آیا ماهیت مجعوله یا وجود مجعوله یا اتصاف مجعوله، اونجا چه فرمودید؟ بالاخره کدوم یکی مجعول بودن؟ فرمودید وجود مجعول بود. حالا عرض بکنیم که بفرمایید وجود مجعوله یعنی چه؟ وجود رو که یافتیم یعنی چه؟ وجود یعنی واقعیت خارج، این متن واقع، این متن واقع اسمش چیه؟ وجود. وجود مجعوله یعنی چه؟ وجود مجعوله، وجود، وجود یعنی که، یعنی کی؟ وجود یعنی الصمد. وجود مجعوله یعنی چه؟ ببینید به چه نحوه هست، راه داره این حرف یا نداره صحبت، حرف انقرد. وجود مجعوله، وجود الصمد است. وجود مجعوله است یعنی چه؟ شی چگونه جائل خودش میشه و یعنی که وجود مجعوله. بفرمایید که ماهیات مجعوله هستن، وجود که نمیشه، شی جائل خودش نمیشه، ماهیات مجعول باشن. ماهیات مجعولن یعنی چه؟ ماهیات مجعولن ورای وجود، بله، به اینهای مثلا طوری تحقق که از هیچ، از عدم محض اینها تقرر دادیم، تحقق دادیم، اینطور مجعولن، یا همین وجوداتی که، وجودی که تعین یافته است، این وجود متعین که تعین یافته، ما از تعین او حد اعتبار میکنیم، ما از تعین او حد اعتبار میکنیم و حد را عنوان ماهیت میگیریم. خب باز هم در نظر بگیرید که این شیئی که حالا موجوده، الان این شیء موجود متعین قضایی این حد دارد یا ندارد؟ این شیء متعین قضایی، این فرد انسان، این فرد زمین، این فرد آب، این فرد ستاره، اون فرد و اون فرد، این حد دارد یا ندارد؟ حد مگر بیان نمی کند دیوار برای حدود او و محاصره او نیست؟ این حد دارد یا ندارد؟ می فرمایید حد دارد. حد دارد یا واقعا حد ندارد؟ اگر بگیم واقعا حد ندارد، ناروا گفتیم یا درست گفتیم؟ می شود که شی که پیاده شده یدبر الامر من السماء الى الارض، آمده این بله انسان کجایی و این مثلا بوته گل و این رستنی، این حیوان، این انسان حالا اینجا پیاده شد. این که به وجود آمده پیاده شد، این بریده هست از نظام هستی، از دست اون هستی، اون وجود مستقلن بریده هست، جداست، تمام جهت نازل شده، اینطوریه که او هم یکی، خدا هم یکی، وجود هم یکی، وجود مطلق که مسابق حق است. اینطور اگر اینجور بوده باشه، باز میشه اون واحد عددی و باز میشه استقلال موجودات نسبت به یک دیگر. اگر اینه، به یدهی ملکوت و کلشه یعنی چه؟ به یدهی ملکوت و کلشه می فرماید که یک سر اون حقیقت او، واقعیت او در دست وجود مطلق است که مسابقه با حقه. پس به اون لحاظ، به اون سمت از جنبه یلی ربهش حد برای او نیست. این طرف نگاه می فرمایید حد. مثل این که امواج دریا را می بینی، این امواج خیزاب است، آب برخواسته است، موج خیزاب، شکن آب. این شکن آب را که نسبت به یک دیگر می بینیم، برای او حدی، برای اون حدی و جهاتی، اما به اون طرف، به ید دریاست واقعیت تمام امواج، به اون لحاظ حد ندارند. به این جنبه خلقیشون حد دارن. کثرت حق است، حدود حق، ماهیات حق، اینها هستن کثرات. چشم است، گوش است، زبان است، دندان است، خیال است، واهمه است، کثرت حق. اما ان نفسو فی وحدتهی کل القوا، اما همه هویات و شؤونات یک حقیقتن. اما به یک نحوه تعبیری حق جان جهان است و جهان جمله بدن، که بدن مرتبه نازله نفسه، هو فی السماء الهون و فی الارض الهون. اینجور خب اینها را، اینجور حرف ها را در اسفار میخوندیم. این حرف اینها که عرض کردیم، اینها مال اسفاره. در بحث جل شاید هنوز بحث جل خوب مثلا اونطور حل نشده، هست نشده، و در بحث جل آدم خیلی حرف میخواد که چه میخوان از این جل، جائل کیه، مجعول کیه، وجودی که مسابق حق است، من الجائل، من المجعول، ماهیات اونها که میگن مجعول است چه میخوان، اتصاف یعنی چه، این که اصلا فرع بر تحقق طرفینه. بحث جل با تعمق این حرفا، این عرایزی که اشاراتی کردیم، خیلی آدم متوقل بشه یه وقتی سر در بیاره به بحث جل و حرف جل، ببینی که باید بله این کشتی به مثلا چگونه به ساحل برسه، این مسئله چگونه بر کرسیش بنشینه. خب حالا اینها اشارات اجمالی که این حرفا را اگه ذهنتون به اون کتاب ها انس داره، بله اینها برای یادآوری از اون حرفا بود، مباحث بود. اینجا الان عنوان باب چیه؟ انمت و رابه فل وجود و علل وجود. وجود بود مسابق حق که اونجا خوندیم. علل وجود چیه؟ فل وجود و علل وجود یعنی چی؟ علل وجود کیان؟ یک وجود که بیش نداشتیم مساوات حق فی الوجود و علل وجود. این وجودی که الان ما گفتیم اگر ما ابداعا آفریده می شدیم، این متن هستی را که می دیدیم چه اسمی براش می گذاشتیم، آمدیم گفتیم وجود، این وجود رفته روی چی؟ رفته روی متن خارج، متن واقع، متن هستی واقع خارجی. اینجا که الان شیخ می فرماید فعل وجود و علله، این فعل وجود یعنی متن هستی خارجی اینطور نه. پس این وجودی که ایشون اینجا می فرماید یعنی چه؟ این وجود به مبنای مشا داره می فرماید. مشا اون طوری که عرض کردیم فرمایش نمی فرماید. این وجود یعنی وجود مطلق، وجود مطلق شیء خارجی، نه وجود مفهومی مطلق فی الوجود. این وجود اینجا یعنی وجود مفهومی مطلق، همونی که انس داریم در ذهن، نه مطلق کلی شیء خارجی بسیط الحقیقه کل الاشیاء الصمد. اون نه، اون علل نداره، اون خودش هست که علت همه علله و همه هستند شؤون او و کلمات او و مظاهر او و مجالی او. این بحث مشاست که اینجا داریم بخونیم. فعل وجود، فعل وجود و علله، درست؟ خب این وجود یعنی وجود، این وجود اینجا الان فعل وجود یعنی وجود، وجود مطلق، مطلق مطلق یعنی مفهوم. علل این وجود، بله مفهوم این وجودش. عللش یعنی چه؟ چگونه علل او؟ علل این وجود مطلق یعنی وجودات خاصه خارجی، یعنی وجودات خاصه خارجی. این وجودات خاصه خارجی اینها هستن چه؟ وجودات خاصه خارجی هستن علل اون وجود مطلق، که اینها اگر نبوده باشن اون مفهوم عام پیاده نمیشه، اون وجود مطلق پیاده نمیشه. خب حالا این اندازه که پیش آمدیم، حالا مبنای مشا را به عرض برسانیم، حرفشون را بگیم که باز فعل وجود و علله روشن‌تر بشویم. مشا الان که در این کتاب داریم میخونیم اینطور میفرما، اشکالاتی به ذهنتون میاد، آشنایی به کتاب‌های قبلی داری، انشالله پخته و حذف کرده چه بهتر. حرف ایشون اینه، میگوین که وجود در خارج، خارج اما در خارج، وجود در خارج حقایق متباینند، حقایق متباینند، متباینه به فصل نه، متباینه به عوارض و مشخصات نه، بلکه به تمام ذوات حل بسیطه متباینند. نه اینکه تباین به فصول باشه مثل بقر و غنم و انسان، تباین دارن به این وجودات خارجی، تباین دارن به تمام ذوات البسیطه، که خود این حقایق تمام ذوات البسیطه اینها با هم دیگه تباین دارن به نفس ذات، این یکی از اون دیگری تباین دارد، به ذوات به تمام ذوات البسیطه از یک دیگر متباینند. خب حالا که متباین هستن، متباینند، شما می فرمایید اینها همه به تمام ذوات البسیطه، به ذوات بسیط خودشون، به متن ذاتشون، به عین ذاتشون از یک دیگر مباینند، نه به فصول، نه به عوارض و مصنفات تا ترکیب پیش نیاد. خب حالا که وجودات اینطورن، شما همه اینها رو نمیگید اینها وجود؟ میگه چرا میگیم؟ همه رو میگیم وجود. خب اینا که حقایق متباینه هستن. میگه باشه، حقایق متباینه هستن. اطلاق وجود چگونه بر اونها میکنی؟ میگویند که اطلاق لازم واحد عام است بر ملزومات متباینه. این وجود یک ملزوم، اون وجود یک ملزوم، اعیان خارجی، اون یکی یک ملزوم، اون یکی یک ملزوم، و بر این ملزومات یک لازم واحدی حمل می شود که اون لازم واحد چیه؟ مفهوم عام وجوده. مفهوم عام وجود بر اینها حمل می شود. حالا که این مفهوم عام وجود بر اینها حمل می شود، به چه صورت حمل می شود؟ یکسان حمل می شود؟ نه خیر. حمل این وجود، مفهوم عام وجود بر این ملزومات متباینه، علی سبیل تشکیک حمل میشه. این مفهوم عام وجود بر این ملزومات متباینه که یک لازم واحد عام است برای ملزومات متباینه، و این لازم واحد عام حمل می شود بر این ملزومات علی سبیل تشکیک. چطور علی سبیل تشکیک؟ برای اینکه این وجودات خارجی که به تمام ذواتها بسیط هستند، یکیش واجب الوجود به ذاته، یک قسم، یکیش مثلا عقل اوله، یکیش فلان عقله، یکیش فلان موجوده، یکیش فلان موجوده، که اینها ملزوماتی هستند. بعضی ها علت دیگرن، سلسله طولی قرار گرفتن، واجب الوجود حد و ماهیت برای اونیست، وجودش عین ماهیتش، به این معنا که اصلا ماهیت نداره، وجود بحث بسیطه. اطلاق وجود، این مفهوم عام وجود، اونجا اقدم، اول، اشد، اولا، احق است از اطلاق وجود بر عقل اول. اونجا نسبت به بعدی و بعدی نسبت به بعدی، اطلاق مفهوم عام وجود بر این ملزومات علی سبیل تشکیک به این معنا، یک لازم عام واحد بر حقایق متباینه که اونقدر متباینن که یک طرف رو فعلیت محض گرفت به نام واجب الوجود، یک طرف رو قوت محض گرفت به نام حیولایولا، که این طرف هیچ فعلیت نداره، فقط قابل پذیرفتنه، پذیراست. اون طرف فعلیت محض است که هیچ جنبه حدی، تعینی، حالت انتظاری چه و اینها برای اون نیست که واجب به ذاته. اطلاق مفهوم عام وجود بر این ملزومات متباینه علی سبیل تشکیک، و خود اینها این ملزومات هستن موجودات متباینه به تمام ذاتشون، نه به فصول متباینن نه به مصنفات و مشخصات. خب حالا شاید برگردید بفرمایید این طوری که ایشون می‌فرمایند، آیا اینجا واجب الوجود وحدت عددی نشود؟ این حقایق متباینه بعد برسیم به واجب تعالی که او وجود بحت بسیطه، او حالا اینجا وحدت عددی نشود؟ اینها از او جدا نشدن؟ در علت و معلول چگونه ربط میدهن؟ در علم باری تعالی به کسرات چی می‌فرمایند؟ در ربط حادث به قدیم چه می‌فرمایند؟ در علم باری تعالی به جزئیات علی سبیل جزئی چه می‌گویند؟ و خیلی چیزها اشکال داریم و حرف داریم و سوال داریم، در این جهات چه می‌فرمایند؟ ظاهراً اینها را بخواهیم که بر کرسیش بنشانیم که دلمون آروم بگیر و تب تب نکنه، بگیم اون طور با توحید مثلا یافتیم، ظاهراً بی دغدغه نباشه، نمیشه. مگر باید بله علاوه بر این فرمایش حرفاشون رو بله ببینیم، مطالب خوبی دارن، بله اگر همهشون حرف به همین صورت هست، بی اشکال نیست، بی دغدغه نیست، ما توحید بالاتر از این میخواهیم، و اونی که بالاتر از این میخواهیم این نیست که حقایق متباینه کذا، ما وجود از سمد میخواهیم، ما خدای الصمد میخواهیم، ما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میخواهیم، ما هو فی السماء اله و فی الارض اله میخواهیم. اینها را شیخ قبول داره، باور داره، اما برهانی که پیش آوردن، صحبتی که بیفرمایند بیدغدغنی. حالا ما داریم صحبت میکنیم فی الوجود و علله، این مفهوم عام وجود و مصادیق کسراتش، وجودات خاصه، که این مفهوم عام وجود، این طبیعت وجود در این سلسله، در این موجودات، آحاد، وجودات خاصه پیاده میشه. حرف حالا داریم از این جهت و پیش میاییم مدخل حرف تا ببینیم بله به چه صورت میتونیم حرف ها سر صورت بدهیم. چی آقا؟ و بسیط را اطلاقات است، بسیط مراتب داره. یه وقت میفرمایید بسیط در مقابل مرکب، میفرمایید بسیط سطح هست در مقابل جوهر، میفرمایید بسیط عقول بسیطه نفس رو میگن، بسیط عقول را. یه وقت میگن بسیط نداشتن لفظ، نداشتن لفظ. عرض کردیم بسیط الحقیقه کل الاشیا یعنی الصمد، یعنی وجود واحد و الفاظ دیگر. این نداشتن لفظه، بسیط مقابل مرکب اونطور نه. بسیط الحقیقه اطلاقش بر الصمد، بسیط را اطلاقات است. بسیط مقابل مرکب به اون نحوه نه. بسیط یعنی سعه وجودی، یعنی همه. بسیط که می فرماین یعنی یکتای همه. خب حالا انمت الرابع فی الوجود و عللهی، فرمودید عللهی یعنی وجودات خاصه که برای اون وجود فی الوجود، وجود عام مطلق به مبنای مشا. حواس جمع باشه که ان بصیرتن وارد بحث بشویم. الوجود ها هنا هو الوجود المطلق، وجود مطلق سعی نه، وجود مطلق بسیط الحقیقه کل الاشیا نه، اون وجود مطلق موضوع بحث عرفانی نه، این از صمد متن خارج نه. همین که میفرماد خواجه الوجود المطلق الذی که یهمل، پس این فل وجود و علله وجود مطلقی که یهمل، اونی که حمل می شود ما هو وجود عام، یهمل که هازا وجودون، زاکه وجودون، زالکه وجودون و هاکزا، یا وجودون یا موجودون، اون دیگه در اشتقاقش اشکال نداره. حالا اینی که یهملو، حالا التفات بفرمایی، اینی که یهملو بر هازا و زاکه و زالکه و اینهایی که حقایق متباین بودن، این یهملو چه وجودیست که یهملو؟ وجود لازم عام، منافات نداره به زبان مشا، منافات نداره که لازم واحد، بله لازم واحد عام بر ملزومات متباین حمل بشه و حملش هم به سبیل تشکیک بوده باشه. لازم واحد عام بر حقایق متباینه که ملزوماتش هستن حمل بشه بعد علی سبیل تشکیک. یهمل علی الوجود الذی لا علت له، من هو واجب الوجود، حق سبحانه، و خیلی طلب داریم از مشا، و بالاخره حالا که تازه تلیعه بحث از کردیم، تازه مدخل مطالب الهیات چار نمت داریم پیش میاریم و فرماشاتی که آقایان دارن عنوان میکنیم به وقتش به عرض میرسانیم. کیف کان، و به این صورت که در توحید پیش آمدیم حرف بالاتر از اینه. حالا جسته جسته آقایانی که در خدمتشون بودیم، جاهای دیگه یا درسای دیگه خوندید، آشنایی به اون کتاب ها داری، بله خیلی دیگه درباره مطالب شیخ همچون روشنی که حرف چیه، ولی اون بحث های مثلا یه تمهیدم که خونده باشی، تمهید القواعد خیلی کمک میکنه در این کار کتاب ها. حالا یحمل علی الوجود الذی لا علت له باری تعالی و علی الوجود المعلول ما سوایش. خب کتاب شما غلط نباشه، علی الوجود مغول به تشکیک، نه این به تشکیک متعلق است، مفعول واسطه یحملوه، یحملو به تشکیک نه مغول به تشکیک. یحملو علی الوجود الذی لا علت له و علی الوجود المعلول به تشکیک، یحملو به تشکیک. خب حالا یحملو به تشکیک فرمودید که شیئی که معنایی که حمل می شود بر حقایقی به تشکیک، فرمودید نمی شود که تمام ماهیات مثلا یکی از اینا بوده باشه و یا جز ماهیات اون بوده باشه، راه نداره دیگه، بعد دیگران حمل می شود. پس اینی که به تشکیک هم می شود نه عین حقیقت یکیه نه بله جزء اونه، و الا میبایستی بر دیگری هم نشود. و المحمول و علا اشیاء مختلفت به تشکیک لا یکون و نفس ماهیاتها ولا جزء من ماهیاتها، به الا بر دیگران باید همون نشه، بل انما یکون و آرزن لها. از اینی که به تشکیک ذهنتون نرود آقا باز به حرفای اسفار و منظومه، این تشکیک اینجا میفرماید تشکیک عامیه، اونجا که تشکیک اختصاصی تشکیک خاصی خوندید که وجود مرحوم آخون و اسفار اونجا فرمودن که وجود مشککه، وجود مشککه به تشکیک خاصی که ما به افتراق عین ما به اتحاد، بله تشکیک خاصی که خود وجودات که یک هویت وجود یک حقیقت واحد است، مراتب از یک دیگر تمایز دارند به اونی که همه دارا هستند، یعنی وجود ضعیف وجود قوی، وجود ضعیفه. اما اینجا اینطور نیست، اینجا همون تشکیک به معنای عام است، نه اون تشکیک خاص. تشکیک عام که در لازم واحد اینها حمل لازم واحد بر اونها رو سبیل تفاوته، و الا خودشون که به کلی حقایق متباینه، اونجا یه حقیقت واحده ذات مراتب در اسفار. اما در کتب عرفانی خوندید که چه حقیقت واحده ذات مظاهر در تمهید القواعد، فسوس، مصبا، فتوحات، اینجاها حقیقت واحده ذات مظاهر، در اسفار حقیقت واحده ذات مراتب، مگر در بحث علت و معلول اسفار که اونجا هم تن در داده به حقیقت واحده ذات مظاهر اونجا هم، و کار خوبی کرد. بله، و الا در ابتدا که وارد شدید حقیقت واحده ذات مراتب. خب تشکیک، اون تشکیک خاصیه، این تشکیکی اینجا میخونیم همین تشکیک متعارف منطقهای رایج که تشکیک عامیه، این رو میفرماید با اون تشکیک اشتباه نشه. و یه وقتی هم بله حالا به طور اجمال آقا در خاطر شریفتون باشه، این تشکیکی که در اینجا میخونیم، در این کتاب مشا میخونیم، اینجا میخونیم، تشکیک عامی، تشکیکی را که در عرفان میفرمایی با تشکیکی را که در حکمت متعالیه خوندی، اونها هم اشتراک لفظی دارن با این یکی، هر سه با هم دیگه اشتراک لفظی دارن، منتها اون دو با هم دیگه نزدیکترن، چون اون دو یعنی حکمت متعالیه و عرفان هر دو میگویند حقیقت واحده، حقیقت واحده، منتها اون میگوید ذات مراتب، این میگوید ذات مظاهر. اونی که میگوید ذات مراتب تشکیک در مراتب وجود، این نمیگوید تشکیک در مراتب وجود، میگوید تشکیک در مظاهر وجود. تشکیک در مظاهر یعنی چه؟ تشکیک در مظاهر یعنی سعه و زیغ موتن. آب آبه، نه اینکه این آب باشه اون آب تر، منتها این آب تو این چاله است، اون آب تو اون حوضه، اون تو برکه است، اون دریاچه است، اون دریاست، اما آبه. مظاهر سعه و زیغ دارن. در اسفار میفرماید مراتب شدت و ضعف دارن. در اینجا میفرماید مراتب متباینن، واحد لازم عام بر اینها به تشکیک حمل میشه. این سبب تشکیک رو در خاطر داشته باشید که بله، در هر فنی، در هر کتابی به وفق زبان خودشون، فرهنگ خودشون علاوه آشنایی داشته باشیم که به چه مبنا دارن صحبت میکنن. اینجا تشکیک عامه، لازم واحد بر حقایق متباینه علاوه سبب تشکیک حمل میشه. خب بل انما یکون و آرزن لها فعزن هوه. هوه چی؟ وجود مطلق عام. هوه معلولون، معلولون، معلول کیه؟ وجودات علل، وجودات خاصه. مستندون الى علت، موقوف است بر علت. و لذالک قال الشیخ فی الوجود، یعنی اون مطلق عام، و عللهی یعنی وجودات خاصه که آن مفهوم اون وجود، مفهوم وجود عام مطلق باید در این وجودات خاصه پیاده بشه و اینها هستن که او را پیاده می کنن. به این لحاظ فرمود عللهی. خب حالا شاید و شاید هم برداریم سوالاتی برای آقایون پیش میاد، فرمایشاتی پیش میاد، ذهنها آشناست به دست و بساش سابق کتاب، حالا اجازه بفرمایی پله پله عنوان میشه. بند خودم به وقتش عرض میکنم، شما هم فرمایش دارید، چه بسیار خوب. تنبیهون، خب خیلی دیگه شیخ داره طرف رو به لج میاره. تنبیهون، بنای تنبیه کتاب چی بود؟ مطلبی است که خیلی احتیاج به پافشاری و تجشم و تکلف اینها نداره. تنبیهون، خب حالا تنبیه اینه که سوفسطایی میگوید حقیقتی نیست. خب حرفاش به کنار. مقابل سوفسطایی کسانی هستن که میگن نه خیر، این هستی واقعیت داره. هستی واقعیت داره، خلاصش به دو شعبه. یک عده واقعیت دارد که همین است و لیس الا، و اونها دهری هند و مادی هند و طبیعی هند. همین است و لیس الا، یعنی اینی را که ما لمس میکنیم، اینجا که میبوییم، احساس میکنیم، ابصار میکنیم، محسوسات، ماده، ماده اصل است. نه اینها از ورای ماده که اصل ورای ماده بوده باشه، اینها از ماده، از ورای ماده پدید آمده باشن. منتها یک پدید آمدهی در ذهنیشون هست که یه خوردن بحث مشا هم مزاحمه. اونها حرفی که میزنن دنباله گفتارشون یک کتلی برایشونه. بله، و اون کتل اینه که میگوین چگونه این شیئی که وجود دارد و هست است، شما چه میگید که این هست از هیچ به وجود آمد؟ آخه شما این حرفتون رو بپایید، یعنی که از هیچ به وجود آمد. حرف اونها حرف دارن. شما میگید این زمین از هیچ به وجود آمد، آخر هیچ که هیچ است، هیچ چگونه بود می شود و سرمایه بود چگونه نابود است؟ عدم است، عدم هیچ صرفه، هیچ محضه، نابودیه. نابودی چگونه بود بشه؟ شما این حرفتون رو، این تنها کتلی که برایشون هست اینه که چگونه هیچ از بود است نابود و هیچ بشود علت اون مبدأ پیدایش چیزی. این یه اشکال برایشون، این را پنداریست که پیش خودشون درست کردن. الهی اینطوری حرف نمیزنه، هیچ موحدی اینطور حرف نمیزند که زمین از هیچ به وجود آمد. اونها به این الفاظ رائج دارج که در السنه مثلا افراد اشخاص عامه مشاهده میشه، مسموع میشه، بله خیال میکنن که ایرا یک نفر موحد مثلا الهی هم بله کار کشته و ورزش فکری کرده و موحد است، اونم اینطوری حرف میزنه که ایرا مثلا اونها نفهمیدن. اینطور نیست که از هیچ عدم محض اینها به این صورت نیست، تا هم مسبوق این معلومه و همین که حرفاش پیش میاد روشن بحث پیش آمده. چه بسیار خوب، این یه حرف که ماده اصل است، همین نترون ها و پروتون ها و اونطوری که شیخ در اول الهیات اول طبیعت شفا عنوان کرد که اونها گفتن این ذرات زمین از ذرات فرمودی مکعب و آب از اون ذرات بله مثلثی بودن و آسمان ها گفتن از ذرات بله مخمسی بودن، پایه هاشون قاعده شون از چند مخمس، اون یکی از مکعب، اون یکی از چند و اون هوا و آتش و عرض کنم آب از چند تا مثلث، هر یکی اینها با هم ترکیب شدن، اینجا شده زمین و اونجا شده آب، اونجا شده نار، اونجا شده اجرام الوی، آسمان ها، همین ماده اصله، ماده اصله. و ماده رو واجب الوجود به ذاته نمیشه او رو برداشت. ماده ازلی اول نداره، ماده ابدی آخر نداره. همین حرفایی که شما درباره واجب تعالی مبدأ عالم میفرمایید، اینها درباره مبدأ عالم میگویند، منتها مبدأ عالم در پیش اینا ماده است. لذا به جایش عرض کردیم که بحث تسلسلی را که ادله ابطال تسلسل را که متکلم پیش کشیده، عرض کردیم دعوا با کی داره متکلم، با کی این همه حرفا رو که تسلسل باطله و عالم منتهی میشه به واجب به ذات، کی میگه نه؟ فقط یه سوفسطایی بگه نه، و الا این حرف رو بخوایم برای دهری برای طبیعی پیاده کنیم معنا نداره. برای که طبیعی میگه نخی، این عالم، این ساختمون، این پیکر منتهی میشود به واجب ذات. واجب ذات کیه؟ ماده. ماده همان است که در نهج البلاغه جناب امیر علیه السلام فرمود اصول ازلیه، لابل اصول ازلیه اونجا میفرماد، یعنی نه اینکه این وحدت تدبیر و این وحدت سن از اصول ازلیه پدید آمده باشه، نه اصول ازلیه غلطه، اصول ازلیه غلط نیست، اما این وحدت تدبیر رو چه باید کرد، وحدت سن رو باید چه کرد، علم و اراده رو چه باید کرد و دیگر فرمایشاتی که در باره اثبات ماورای طبیعت پیش میاد. اصول ازلیه هست، اما نه تنها به اصول ازلیه ایستادن درجا زدن که مادی این کار رو میکنه. حالا بفرمایید که متکلم این همه زحمت میکشه که عالم منتهی میشه به واجب الوجود، کی میگه نه؟ با کی دعوا داره؟ با طبیعی دعوا داره که میخواد اثبات خدا بکنه؟ این اثبات خدا نمیشه، این میگوید به واجب به ذات منتهی میشه. طبیعی میگه بعد همینطوره، راست حق با شماست، باید که عالم به واجب منتهی بشه و واجب هست، به واجب هست ماده. اما برهان اون کاری که جناب امام صادق کرده در توحید مفضل، اونجا چی کار کرده؟ از ناحیه وحدت سن پیش آمد، آخر توحید مفضل از وحدت سن پیش آمد و ارسطو را ستود، امام صادق ارسطو را ستود که مفضل، ارسطو مردم را از وحدت سن و وحدت تدبیر آورده به ماورای طبیعت کشونده به خدای واحد، به مبدأ عالم. اینجا مادی وامیسته، در وحدت سن چه میگه، در وحدت تدبیر چه میگه، در علم و اراده چه میگه، و نمیتونه مادی این کاره بوده باشه که این یکی رو با این شکل درست کنه، مذکر مرد، و اون یکی رو ماده بگوید که با اون ریخت، با اون وضع، اون بوده باشه مؤنث، و این مذکر و این مؤنث برای تلقیح، برای تولید، برای چه و اینها، این نمیشه. این اراده میخواد. یه چاقوسازی که چاقو میسازه، این که تیغه چاقوس، این که دسته چاقوس، اون که جای دسته چاقوس، با اون این اراده میخواد. در وحدت سن میماند. باید متکلم ثابت کند، متکلم ثابت کند انتهای عالم را به واجب الوجود به ذاته که تا اینجا شرکت داره با مادی، مرید، مدبر، کذا و کذا و کذا، صفات ورای طبیعت، و او این کار را نکرده. شیخ در اول شفا همین کار را کرد، یعنی اون کاری را که جناب امام صادق کرده و به مفضل تلقین فرمود، همون حرف را شیخ به زبان دیگر در ابتدای طبیعت شفا پیاده کرده. اینجا هم عنوان می‌فرماید تنبیهون، تنبیه می‌خواد بفرماد که آنقدر امر بیان عرض کردم طرف رو به لج آوردن که شما می‌فرمایی محسوس هست و معقول، نه برای محسوس، نه من الان از دل محسوس برای شما معقول استنباط می‌کنم، استخراج می‌کنم، تحویلتون میدم. الان این کارو می‌کنه تنبیهون، نه اینکه می‌گوید محسوس هست و معقول، نه الان ما معقول را از دل محسوس در میاریم. حالا برسیم به حرفش.